بسم الله الرحمن الرحيم استعين وخير المستعين صلى الله على محمد العنات الله على محمد قوله في الكفاية والثانيان لو سلم عن رضية بجوم التنزل إلى الزن لو سلم أن غزيته لزوم التنزل إلى الزن فتوهم أن الوزيفة هين إذن وخصوص الزن بالطريق فاسد قطعا وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم بإصابة الواقع من الزن بكونه مؤدى طريق مؤتبر من دون الزن بهجيته بهجية طريق أصلا ومن الزن بالواقع كما لا يخفى. عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رد بر فرمایش صاحب فصول 5 ایراد گرفتن. این بیان صاحب کفایه در اینجا و ثانیاً ناظر به اون اشکال 5 شیخ انصاری رضوان الله علیه است. صاحب فصول ادعا کردن بعد از اون 2 مقدمه، یکی این که ما قطع داریم به این که مکلفیم، دوم این که علم اجمالی داریم که تکالیف واقعی موجودن بین این محتملات مزنونه و مشکوکه و موهومه و اقرب الالواقع در میان اینها عبارت است از مزنونات و در بین مزنونات ما ظن به طریق را اقرب به واقع می دانیم از ظن به واقع، به خاطر اقربیت زنده به طریق الالواقع عقل میگوید که اگر امر دائر باشد بین اخص اقرب یا بعید و ابعد باید اقرب اخص بشود، لذا میفرماید ما زنده به طریق که اقربون الالواقع او را اخص میکنیم. در اولن فرمایش صاحب کفایه 4 تا اشکال شیخ انصاری بیان شد که گذشت، ثانیاً اشاره به اشکال 5. جهت این که این اشکال 5 رو جداگانه ذکر میکنن صاحب کفایه چون یک مقداری شرح و بست بیشتری دارد و مطالبی در اینجا هست و یک بیان تحقیقی عمیقی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن، ما ابتداعا اون چیزی که صاحب کفایه در این ثانیان بیان کرده است با به نحو اختصار و تلخیص عرض میکنیم، بعد ببینیم که چه باید گفت در اینجا، یعنی فرمایش بزرگان رو در نظر میگیریم با توجه به آن ببینیم که در اینجا چی میشود گفت. حاصل فرمایش صاحب کفایه در اینجا این است که مقتضای این که عقل میگوید باید زن را اختیار کرد بر فرض تنزل به زن و قبول بکنیم به این که باید زن را اختیار بکنیم در مقابل شک و وهم، اما این که بگیم خصوص زن به طریق متعین است دلیلی بر این تعیین ما نداریم. این خلاصه ای کلام. بله ما بعد از آنی که دستمان به نحوه امتثال علمی که نمیتوانیم بکنیم چون موجب عسر و حرج است، اختلال نظام است که هم مزنونات را عمل کنیم هم مشکوکات را هم موهومات را، حالا که اینجوری است ما فقط سراغ مزنونات میریم، اما در مزنونات بیان تفکیک کنیم بین زن به طریق و زن به واقع این بیوجه هست، بلکه بعد از تنزل ما مطلق زن را چه زن به طریق باشد چه زن به واقع هر دو را معتبر میدانیم. این فرمایش صاحب کفایه هست. دلیل مرحوم صاحب فصول بر این که باید زن به طریق اخذ بشود ادعایی است که ایشان کردن و اون این است که می‌فرمایند ظن به طریق به نسبه الی الواقع اقرب است به واقع از ظن به خود واقع. این ادعایی است که ایشان دارند. حاصل فرمایش صاحب کفایه در اینجا این است که ما در اینجا 3 ظن داریم. ظن اول ظن به طریق است فقط، مثلا شما ظن به حجیت خبر واحد فرض کنین پیدا کردید. اینجا میگیم ظن به طریق است محزن، ظن به طریق است صرفن، ظن دوم ظن به واقع است فقط، بدون این که ظن به طریقی که قائم بر این واقع شده باشد. مثل اینکه شما ظن به حرمت شیئی پیدا میکنید، اما اگه از شما بپرسن چه چیزی باعث شد که شما ظن به حرمت این شیء پیدا کردید، این یک طریقی را برای شما اقامه نمی کند، نمی گد مستند نمی کند مثلا به خبر، مستند نمی کند مثلا فرض کنید به اجماع، مستند نمی کند به شهرت و امثال زاره. می گد نه، من ظن دارم مثلا شرب فقا حرام است، اما از چه ناحیه هیچ چیزی رو بیان نمی کند. فقط یک ظن در اینجا هست و اون ظن به واقع محضن در مقابل قسم اول. خب البته مسلم است که ظن به واقع باید از یک راهی برای انسان ثابت بشود، ولی این راه فرض کنیم به مکلف نرسیده، فقط میگوید آقا برای من مزنون است حرمت شرب فقا، اما اینکه از چه طریقی و از چه راهی اون برای من معلوم نیست. ظن سوم عبارت است از ظن به واقعی که مزنون است این واقع معدای طریق معتبری بوده است، پس ظن به واقع است. مضافاً بر این ظن به واقع، ظن به طریقی که معدی به این واقع است نیز دارد، پس که انه او ترکیبی است از قسم اول و دوم. مثلا میدانیم که واقع اجمالاً، چون اگه بالخصوص بدانیم که مشکل نیست، اجمالاً میدانیم حرمت شرب فقاع را، و میدانیم این حرمت از ناحیه طریق معتبری رسیده است، اما بالخصوص اون طریق معتبر را ما نمیدانیم. در قسم دوم اصلا نمیدانیم طریقی هست یا نه، فقط ظن به واقع میگه آقا من ظن به حرمت دارم، اما چه طریقی میگه نمیدانیم. هیچ، نه اینکه بالخصوص طریق نه، اصلا نمیدانه طریق هست یا نه، تا چه برسه به این که اگر هست چی باشد. ولی در وجه سوم اینه که میداند طریقی قائم شده است بر این حرمت، اما اون طریق اجماع است نمیدانه، شهرت است نمیدانه، فرض کنیم قیاس است نمیداند، استحسانات عقلی است نمیداند، همه اینا محتمله. اینم قسم سوم، و تفاوت بین قسم سوم و دوم روشن شد. در قسم دوم میدانیم ظن به واقع بدون قیام طریق معقول نیست، اما نمیداند اساسا اصلا طریقی که در این ظنی که پیدا شده است طریقی قائم شده بر او یا نه. طرف ممکنه خواب ببینه، ظن به شیئی پیدا بکنه، به خوابش خیلی معتقد است، لذا بر اساس خوابش مثلا ظن به حرمت شیئی پیدا کرده است. این ظنون ثلاثه گرچه با قطع نظر از دلیل انسداد در عرض هم نیستن. چرا؟ چون واضح است که قسم سوم حتی از قسم اول هم جلوتر است، چون این شخص در واقع مرکب از زن و از دو جزء، یعنی به حسب ظاهر میگیم یک زن، ولی در واقع دو زن است، هم به واقع است هم به معدا اجمالاً، به طریق اجمالاً زن به معدا و طریق هر دو هست. ما قطع نظر از مقدمات انسداد بخوایم در نظر بگیریم، این قطعا در عرض اون اول و یا بل و مخصوصا دومی نیست، بینشان تفاضل قطعا هست، ولی با نظر به مقدمات انسداد که هیچ کدوم اینا معتبر نیستند، دلیل معتبری نخواهند بود هیچ کدوم از این زنون ثلاثه. لذا در مکررم قبلا عرض می کردیم که وقتی دلیل اعتبار ندارد، بین ظن و شک و وهم هم حتی فرق نمیذاشتن. فرمایش دقیقی بود از مرحوم محقق اصفهانی که برخلاف مشهورم بود، که مشهور ترجیح میدادن ظن را بر شک و وهم. ایشون یک بیانی داشتن که شاید منحصر به فرد بود، که اصلا این رجحان زن بر شک و وهم بر چه اساسی است؟ تحلیلی کردن مفصل بود، یک روز بحث کردیم. ایشون فرمودن نه اصلا یه اساسی ندارن. حالا با قطع نظر از اون به هم سبک مشهور عرض میکنیم که بگیم زن رجحان دارد بر اون دوتا و زنون هم بینشان بعضها معبس شدت و ضعف هست اولا، و ثانیا یعنی که بین اونها هم تفاضل هست اندل عرف، بعض زنون را بیشتر. مثلا فرض کنید اگه اینا حجت نباشد شهرت کجا و اجماع منقول کجا؟ مسلم زن حاصل از شهرت اقوا هست از زن حاصل از اجماع منقول، چون اجماع منقول منقول است به نقل واحد، ولی شهرت جوریست که خود اون شهرت کثیری از افراد اون امر مشهور را بر زبان جاری کردن و گفتن. پس بنابراین زن حاصل از شهرت میشه اقوای از اجماع. زن حاصل از اجماع کجا؟ زن حاصل از قیاسات و استثنات عقلی کجا؟ بسا بین اینا تفاوته. اما با توجه به دلیل انسداد که ما دستمان از دلیل کوتاه است، همه اینا در عرض همه. پس بنابراین با توجه به مقدمات انسداد، این زنون سلاسهی که در اینجا ذکر کردیم در عرض یک دیگر هم. لذا مرحوم شیخ انصاری هم تعبیرشان این است: ان ذالک، ذالک اشاره دارد به اون دو مقدمهی که صاحب فصول فرموده اند، لا یوجب تعیین العمل به زن، موجب تعیین عمل به زن نمی شود، که ناز اشاره است به زن به طریق، که جناب صاحب فصول می فهمیدن زن به طریق معتبر است اما زن به واقع اعتباری ندارد. فی مسئله تعیین طریق فقط، بل هو مجوز له کما یجوز فی المسئله الفرعیه. این بیان ایشان بر فرض قبول، بر فرض قبول که حالا ایشان اون وجه صاحب فصول رو قبول ندارن ولی اصل مطلب رو قبول دارن، چون مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که زن به طریق و زن به واقع هر دو را بعد از تمامیت دلیل انسداد معتبر میدانن و تخصیص نمیدن به خصوص واقع یا به خصوص طریق، کما که صاحب کفایی هم همین جور قائلن، تخصیصی به احده ما دون آخر نمیدن. مرحوم محقق اصفهانی هم همین قول رو قائلن. لذا می فرماین بل هو مجوزه، مجوز له کما یجوز فی المسئله الفرعیه، یعنی همون که همون طوری که زن به طریق معتبر می شود بعد از تمامیت مقدمات انسداد، زن به واقع که تعبیر می کنن به فی المسئله الفرعیه، این فی المسئله الفرعیه یعنی اگه زن به خود حکم پیدا شد نه به طریق قائم بر حکم، اونم می شود معتبر. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ انصاری، این فرمایش ناظر است به رد پنجم نسبت به صاحب فصول که صاحب کفایه تحت عنوانه و ثانیاً بیان کردن. بعد مسئله اقربیت را بررسی می کنند صاحب کفایه تبعاً لشیخ انصاری رضوان الله علیه. می فرماین از زن به طریق اقرب من از زن به الواقع. این رو می خوان توضیح بدن که چگونه اقرب است. اما اینکه صاحب فصول ادعا کردن اقربیت را قبلا بیان کردیم دو جلسه قبل. اینکه صاحب کفایه رد میکنن اقربیت را، جهتش این است که یک وقت است که ما میگیم این زن، اینجا را دقت داشته باشین چون مرحوم محقق اصفهانی یک تعلیقه مفصلی دارن نسبت به نحوه جعل احکام و خیلی جاها هم به درد میخورد، گرچه اینجا ما به لجهتن این مطلب رو وارد شدن اما در خیلی از جاها به درد میخورد و خیلی ناظر است به اون مسئله تصویب و امثال زالی که اینا هم در فرمایش صاحب کفایه به مناسبت آمده است. جهت عدم اقربیتی که شیخ رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب فصول فرمودن، صاحب کفایه هم به تبع ایشان همین مطلب رو تعقیب کردن، اینه که اگر ما قائل به این بشویم که بعد از قیام اماره معدای اماره واقع است، واقع فعلی است در حق مکلف. تعابیر مختلفی در اینجا میاد. حالا همون جوری که صاحب کتاب تعبیر کردن، مرحوم شیخ هم همین عنوان آوردن. ما یه وقت هست که میگیم آقا وقتی اماره قائم شد بر حکمی، مثل این که عرض کردم، فرض کنین اماره قائم شد بر حرمت شرب فقاع، این قیام اماره بر حکم موجب بشود که واقع منتقل بشود به مدعا، به معدا. واقع منتقل بشود به معدای اماره. تارتن اینجور میگیم و اخرى میگیم که نه، اصلا واقع منتقل نمیشود به معدای اماره، واقع سر جای خودش محفوظ. اختلافی است که باید اینو جداگانه بحث کنیم و به همین مناسبت هم بحث کردن ها اینجوری هست یا نه، چون این شائبه تصویب درش هست، صرف واقع به معدا. عدم اقربیتی را که شیخ انصاری ادعا فرمودن و به تبعیشان صاحب کفایه و دیگران، حالا یک نوعی از تصویبه، نه اینکه خود تصویب، در اونجا عرض کردم وعده دادیم میگیم و مفصل هم بحث داریم. صاحب کفایه میفهمه این که اقربیتی نداره بنابر این است که بگیم واقع منتقل نشود بعد از قیام اماره به معدا، و نگیم معدای اماره همون واقع است. در این صورت است که میتوانیم ادعا کنیم که این زنون ثلاثه هیچ فرقی با هم ندارن و در عرض همه. اما بنابر این مبنا که البته مبنا فاسده، ولی بنابر این مبنا که بگیم واقع بعد از قیام اماره منتقل بشود به معدای اماره، یعنی اینجوری گفته بشود که حالا دیگه واقع همونیست که اماره دلالت برو دارد و مفاد اماره هست، این بشه واقع. بنابراین نمیتوانیم این حرف را بزنیم، زیرا در فرض صرف واقع به معدا، اون چی که باید تبعیت بشود همین معدای طرق هست و معدای طریق است، چون غیر معدا در این صورت حکم فعلی در حق مکلف نیست. لذا در این بنابر این مبنای دوم، البته مبنا رو قبول نداریم، بنابر این مبنای دوم ظن به واقعه به تنهایی فایده‌ای ندارد. چرا؟ چون واقعی متبع است که معدای طریق باشد. چون حکم فعلی در حق مکلف واقع به ما هو واقع اون نیست، معدای به ما هو معدا هم نیست، واقعی است که معدا قرار بگیرد. لذا تعبیرات در اینجا مختلفه. بعضی تعبیر میکنن که واقع در فرض تعلق اماره به او میشود فعلی، بعضی برعکس از این طرف میگن، میگن اون معدای اعتبار دارد که مطابق با واقع باشد و مصادف با واقع بشود که تصرف در واقع نکنند. این تعبیر دوم بهتر است از تعبیر اول، چون حکم واقعی حکمی است که با قطع نظر از علم و جهل، با قطع نظر از ظن و عدم ظن و امثال ذلک، به اصطلاح انشاء شده است و جعل شده است. لذا واقع اگر فرض کردیم فعلیتش در فرض در صورتی است که اماره ای بر او قائم بشود و معدای طریق قرار بگیرد، در این صورت بحث فرمایش صاحب فصول بی وجه نیست. یعنی صاحب فصول بی جهت نیست که این ادعا را کردند که ظن به طریق به تنهایی معتبر است نه ظن به واقع، چون این معنا را ملاحظه فرمودن که واقع به ما هو واقع اون که به فعلیت نمیرسد باید قائم شود طریقی بر او، حالا خواه علم باشد یا علمی، با قطع نظر از وصول مکلف به واقع که واقع فعلیت ندارد، فقط حکمی است به حسب فرمایش صاحب کفایه که چهار مرحله قائلن، حکمی است که اقتضاءً وجود دارد و انشاءً هم موجود است، اما به مرحله فعلیت فکیف به تنجز نرسیده است. چ چون این رو ملاحظه فرمودن آمدن فهمان که زن به طریق اقرب است به واقع از زن به خود واقع من حیث و هوه. چرا؟ وچه اقربیت چه واضح است؟ برای خاطر اینکه در این صورت که واقع بشود، در صورتی واقع فعلی است که بشود معدای طریق، خب معلوم شد مادامی که طریقی قائم نشود ما حکم فعلی نداریم. وقتی طریق قائم شد حکم فعلی پیدا میکنیم. اگر این جور باشد بنابراین ما چاره نداریم فرمایش صاحب فصول رو قبول کنیم. لذاست که صاحب کفایی هم در اینجا میفرماین این اشکال بر جناب صاحب فصول بر فرضی است که واقع صرف نشود با صاد، صرف نشود به معدای طریق. اما اگر صرف واقع به معدای طریق شد، حکم فعلی مکلف عبارت از همین معدای طریق. اینجا فرمایش صاحب فصول درست است و اینجا نمیتونیم بگیم که همون جوری که زن به طریق مجوز است، زن به واقع به ماه و واقع اونم مجوز است. نه، مجاز است. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض بر این است که واقعی فعلی میشود که معدای طریق قرار بگیرد و بدون قیام طریق بر واقع ما حکم فعلی نداریم. لذا صرف واقع به معدا به دو صورت متصور است. اینم عرض بکنیم چون گفتیم اول فرمایش صاحب فصول صاحب کفایه رو کامل بگیم بعد بریم سراغ فرمایش شیخ، چون این یک تمهیدی می شود برای فهم مطالب دقیقی که مرحوم شیخ فرمودن. مطالب اولا در ذهن باشد. ایشان می فرمایند صرف تکلیف از واقع به معدا دو صورت دارد، یعنی به دو نحو است. یکی این که این صرف به نحو اطلاق باشد. یعنی چی؟ یعنی بگیم که معدا عبارت است از واقع در حق مکلف، چه مصادف واقع در بیاد چه مصادف واقع در نیاد. لذا تعبیر میکنیم صرف واقع و تکلیف واقعی به معدای طریق مطلقا. صادفت طریق و الواقعه عملم صادف، مطابق در بیاد یا مخالف در بیاد فرق نمی کنه. یک وجه. وجه دو، حالا می خوام بگیم درسته یا نه ها، وجه دوم اینه که نه، صرف واقع به معدا بشود اما علاوه وجه تقیید. اولی علاوه وجه اطلاق، دوم علاوه وجه تقیید. علاوه وجه تقیید به معنای این است که بگیم این واقعی که معدای طریق واقع شده است در صورتی حکم فعلی است که طریق مطابق و مصادف با واقع باشد. اما اگر طریق مصادفت با واقع نکرد، در این صورت معدا حکم فعلی در حق مکلف نیست. فرق بین این دو هم واضحه، چون بنابر فرض اول ما نسبت به کسی که طریق ندارد و در اختیار او طریقی نیست، در حقیقت حکم واقعی هم در حقش نیست. حکم واقعی منجز دیگه ندارد، یعنی در واقع حکمی ندارد این شخص، هیچ مرتبه از مراتب حکم هم در این صورت براش نیست. چرا؟ چون فرض بر اینه که حکم واقعی در صورتی است کلن که طریقی قائم بشود. پس اگر حالا چه طریق مطابق با او باید در بیاد یا مخالف، اگر طریقی قائم نشد حکمی دیگه نیست، هیچ مرتبه از مراتب حکمم نیست. ولی بنابر فرض دوم که ما گفتیم صرف واقع الی المعدا مقیدن هست و اون قیدم عبارت از مصادفت طریق با واقع و معدا با واقع، اگه این رو گفتیم در این صورت کسی که طریقی برای او قائم نشده است همه مراتب حکم از او مسلوب نیست. این شخص حکم واقعی مرحله اقتضا و انشا براش هست اما فعلیت و تنجز نیست. پس قیام طریق بنابر فرض اول در اصل حدوث حکم نقش دارد، این تعبیری که از میکنم واضح تر است. ولی در فرض دوم در حدوث و حکم افتضاعا و انشاءا نقشی ندارد، فقط در فعلیت و تنجیز حکم اثر دارد و نقش دارد. بنابراین فرمایش صاحب فصول بنابر فرض این که به اصطلاح معدا دخیل باشد در فعلیت حکم واقعی، بنابر این فرض خیلی بیراه نیست. این که زنون ثلاثه را در عرض هم قرار دادیم و فرمایش صاحب فصول را قبول نکردیم به مبنای اول هست و مبنایی است که معدا هیچ نقشی در حکم واقعی نداشته باشد. توی همین جهت است که صاحب کفایی خیلی مختصر دنبال این مسئله رفتن، ولی عمیق به نحوی که مرحوم شیخ بحث کردن در اینجا ظاهرن به این نحو از عمق و بحث تعمیق مطلب رو دیگران بحث نکردن. ایشان میفهمن گرچه چند جای نهایی هم بحث کردن، یکی از جاهایی که آمدن های نحوه جعل حکم، اهم از این که صحیح هست یا باطل، اقسامی که قابل تصور هست را بیان میکنن، بعد وارد بیان این که کدومی که از این اقسام صحیحه کدومی که از اینا درست نیست اونا رو بیان میکنن. حالا تتمه فرمایش صاحب کفایی هست که انشاءالله تتمه رو عرض بکنیم، بعد ببینیم این بزرگوار چی فرموده است. صلی الله علیه و آله.